بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 25 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسیم به این قسمت از آن اتفاقاتی که در سال دوم هجری در رمضان و در غزوه بدر اتفاق افتاد. در جلسات گذشته اشاراتی داشتیم به خروج رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش، چیزی در حدود 313 نفر از مدینه یا کمی بیشتر از مدینه خارج شدند به منظور گرفتن قافله تجاری قریش که از شام به مکه می آمد و این حرکت پیامبر در مقابل آن اموالی بود که اهل مکه از مسلمان ها مصادره کرده بودند و آن اعلان جنگی بود که کفار قریش با مسلمان ها کرده بودند. آنچنان که در قرآن آمده و هم بدعوکم اول مره، یعنی آنها کفار قریش آغازگر این مشکلات بودند، وگرنه مسلمان ها خواهان چنین مشکلاتی نبودند. به هر حال یاران پیامبر همراه پیامبر از مدینه خارج شدند و قافله ابو سفیان بر اساس تفاصیلی که در جلسات قبل گفته شد نجات پیدا کرد و از طرف دیگر نیز ابو جهل تحریک کننده اصلی اهل مکه همه بزرگان مکه را از مکه بیرون آورد و مسلح کرد و آنها را کشاند به صحرای بدر. اتفاقاتی افتاد تا اینکه دو لشکر ایمان و کفر در مقابل همدیگر قرار گرفتند، سفارایهای لازم صورت گرفت و اطلاعات نظامی جمع‌آوری شد و تقریبا دیگه کم کم شروع جنگ آغاز شد. اولین جرقه این جنگ توسط شخصی به نام الاسود ابن عبدالعسد المخزومی، انسانی شرس یعنی بسیار تندخو، بد اخلاق، بد رفتار، از صف مشرکین خارج شد و گفت که وعاهد الله لأشربن من حوبهم او لأهدمنه او لأموتن دونه. قسم خورد، گفت عهد و پیمان میبندم با الله که یا از حوض مسلمان ها آب بخورم، و گفتیم که 3 چاه بزرگ در بدر وجود داشت که مسلمان ها با اشارهی که حباب بن المنذر به این مسئله کرد حوض اولی و دومی را پر کردند و حوض سومی را برای خود گرفتند و دیگه آبی و چاهی برای مشرکین باقی نگذاشتند و این مسئله باعث تحریک بسیار زیاد در کفار قریش شده بود. به همین دلیل این شخص الاسود ابن عبدالاسد مخزومی گفت با الله متعال عهد و پیمان میبندم، یعنی از روی تعصب و جاهلیت که یا از حوضی که مسلمان ها گرفتن آب میخورم، یعنی آنها را مغلوب میکنم و میرم از آب حوض آنها میخورم، و یا اینکه لأهدمنه، یا این آب، این چاه و این حوض را خراب میکنم همان گونه که آنها دو تا چاه دیگر رو خراب کردن و نذاشتن ما آب بخوریم، اول اموتن ندونه، و یا اینکه در این راه بمیرم، کشته شوم، یکی از این ستا باید انجام بدم. فلما خرج الی، وقتی که این شخص از طرف مشرکین به طرف مسلمان ها حرکت کرد، اسدالله حمزه ابن عبد المطلب عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم به استقبال او رفت برای جنگیدن، نه برای خوش آمدگویی. وقتی که این دو نفر به همدیگر رسیدند، حمزه رضی الله عنه شمشیر خود را بلند کرد و ضربه ای به پای اسود زد و پای او را فلج کرد قبل از اینکه اسود به حوض آب برسه. این ضربه باعث شد که اسود با کمر خود به زمین بیفتد و از پاش خون ریزی صورت بگیره، آن هم خونی که پاشیده میشد به طرف اصحابش، به طرف دوستان و لشکر خودش. سپس با همین وضعیت و با آن عهد و پیمانی که بسته بود، کشان کشان سینه خیز خود را به طرف حوض مسلمان ها تکان داد و حرکت کرد تا اینکه آب این حوض را بخورد. تا این اندازه تعصب و دیوانگی. خود را در حوض انداخت و تا اینکه به قسم خود عمل کند. ولی حمزه رضی الله عنه ضربه دیگری بر اسود وارد کرد در حالی که در حوض آب بود و او را کشت. این آغازگر جنگ بدر در بین مسلمان ها و کفار قریش بود. با کشته شدن اسود بن عبدالاسد مخزومی کفار تحریک شدند و آغاز جنگ خود را با مبارزه طلبی شروع کردند. سه نفر از سوارکاران قریش که از یک خانواده واحد بودند، عتبه و برادر شیبه فرزندان ربیعه و ولید پسر عتبه، یعنی دو برادر و یک پسر، از لشکر کفار خارج شده و صدا زدند، فریاد زدند که ای مسلمان ها، سه نفر همتراز ما از صف شما بیرون بیاد تا با هم دیگه مبارزه بکنیم و شمشیر بزنیم. عادتی بود که در گذشته در جنگ های تن به تن صورت می گرفت. قبل از اینکه درگیری دو لشکر به صورت کلان و فراگیر صورت بگیرد، اول مبارزه طلبی می کردن. وقتی که این سه نفر خارج شدن، سه جوان از انصار از طرف مسلمان ها بیرون آمده، عوف و معود، پسران حارث که مادر آنها افرا نام داشت و غالبا هم عوف و معود به مادرشان افرا نسبت داده می شوند، و عبدالله ابن رواحه. این سه جوان انصار از صف بیرون آمدن و گفتن که ما آماده مبارزه هستیم. سه نفری که از لشکر کفر بیرون آمده بودن گفتن شماها کی هستید؟ شناسایی بکنیم شما را. گفتن که کسانی از انصار. گفتن انصار انسانهای با شرف و با منزلتی هستند، یعنی اینکه شماها از ما کم ندارید، ما قریش و شما اوس و خزرج، ولی با این وجود ما نیازی به شما نداریم که با شما بجنگیم. ما عموزاده های خود را میخواهیم، اهل مکه را برای ما بفرستید نه اهل مدینه. سپس از طرف لشکر کفار یکی پیامبر را صدا زد، گفت یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، کسانی را از لشکرت برای ما بفرست و بیرون بیاور که همتراز و همسطح ما باشند و از عموزاده ها و خیشاوندان ما باشند. ما میخواهیم با خیشاوندان خود مبارزه طلبی بکنیم، نه با دیگران. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این وضعیت را دید، گفت که ای عبیده، عبیده ابن حارث پسر عبدالمطلب قرشی و هاشمی، عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود حارث، و عبیده میشه پسر عموی پیامبر، و ای حمزه عموی پیامبر، و ای علی پسر عموی پیامبر، علی ابن ابی طالب دو پسر عمو و یک عمو، اقوامان بسیار نزدیک پیامبر صلی الله علیه وسلم، بلند شید. وقتی که این سه نفر بلند شدن و به عتبه و شیبه و ولید نزدیک شدن برای مبارزه کردن، سه نفر کفار گفتن که شماها کی هستید؟ بهشون گفتن، یکی گفت من حمزه هم، دیگری گفت من علی هستم، و دیگری گفت من عبیده هستم. گفتن حالا شد، کسانی همسط و همتراز خود ماست، از قبیله قریش، از بنی هاشم، نزدیکان درجه یک محمد. مبارزه شروع شد. عبیده رضی الله عنه که از همه بزرگتر بود در سن و سال و پسر عموی پیامبر به حساب می آمد، با عتبه ابن ربیعه درگیر شد. شمشیر زنی را شروع کردن، سوار بر اسب شمشیر می زدن. و حمزه نیز رضی الله عنه با شیبه درگیر شد. و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که از همه کم سن و سالتر بود، با ولید پسر عتبه درگیر شد. اما حمزه و علی، این دو بزرگوار، طرف مقابل خود را مهلت ندادند. خیلی سریع آنها را از پا در آوردند و کشتند. ولی عبیده درگیری او با عتبه طول کشید و هر دو به یک اندازه با همدیگر درگیر شدند و ضربه وارد می کردند. دو ضربه به همدیگر زدند و هر یک از این دو نفر طرف مقابل را زخمی کرد. ولی چون حمزه و علی کار خود را تمام کرده بودند، آمدند به کمک عبیده و ضربه حمزه رضی الله عنه ضربه بر عتبه وارد کرد و او را کشت. و عبیده که زخمی شده بود با خود گرفتند و به طرف لشکر اسلام بردند، در حالی که پای او قطع شده بود. و در نهایت هم در اثر این ضربه چیزی نگذشت، چند روزی بعد وفات کرد، زنده نماند، بعد از 4 روز یا 5 روز تقریبا. آن هم در راه بازگشت مسلمان ها به مدینه. و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قسم می خورد به الله متعال که این آیه از سوره حج، هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دو دشمنی که با هم دیگر در شأن پروردگارشان با هم درگیر شدند، علی قسم می خورد که این آیه در مورد عبیده و عتبه نازل شده. یکی در راه کفر می جنگد و دیگری در راه الله متعال. بعد از این مبارزه طلبی و اینکه 3 نفر از بزرگان و سران لشکر قریش و کفار مکه کشته شدند، درگیری عمومی شروع شد. تا الان 4 تا کشته حاصل این جنگ بود که هر 4 تا از لشکر کفر بودند و 1 زخمی از طرف مسلمان ها. جنگ شروع شد و بعد از اینکه مسلمان ها از الله متعال درخواست یاری کردند که آنها را پیروز بگرداند و الله متعال را به فریاد طلبی خود خواندند و صدا زدند و مخلصانه این کار را انجام دادند و با خشوع و تضرع از الله متعال درخواست کمک کردند، هجمات مشرکین پشت سر هم شروع شد. و این در حالی بود که مسلمان ها در جای خود ایستاده بودند و هنوز هیچ حرکتی شروع نکرده بودند و تقریبا میشه گفت که حالت دفاعی به خود گرفته بودند. علت هم این بود که تعداد مسلمان ها 1/3 تعداد کفار بود و این اقتضا میکنه که انسان به صورت دفاعی بجنگد، نه به صورت هجومی. و بعد از اینکه چنین ضرری را و چنین ضربه را به کفار قریش وارد کرده بودند و 4 تن از بزرگان آنها را کشته بودند، در حالی که می گفتند احد احد، شعارشون این بود، جنگ آغاز شد. و اما رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه صفوف مسلمان ها را مرتب کرد، این دعا رو می کرد، می گفت اللهم انجز لی ما وعدتنی، بار الله آن وعده‌ای که به من دادی این وعده خود را برای من انجام بده و عملی بکن. اللهم اینی انشدک عهدک و وعدک، بار الله من تو را فریاد میزنم که عهدت، آن عهدی که به من دادی و آن وعده‌ای که به من دادی عملی بشه و ما پیروز بشیم. تنور جنگ گرم شد و معرکه به اوج خود رسید. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کرد که اللهم بار الله ان تهلک یا ان تهلک هذه العصابه، اگر این جمع مسلمان ها هلاک بشن، نابود بشن، کشته بشن، لا تعبد، دیگه کسی نیست که تو رو عبادت بکنه. اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، بار الله اگر بخواهی، یعنی اینکه ما را نابود بکنی و مشرکین بر ما پیروز بشن، دیگه بعد از امروز هرگز عبادت نخواهی شد. و حتی مسلمان هایی که در مدینه هستن هم ممکنه در پی این شکست دچار ریزش بشن و پیامبر کشته شود، یکی باقی میمونه، رهبری مسلمان ها از بین میره. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر با پروردگار خود راز و نیاز کرد که ردای ایشان از روی دوشش افتاد بر زمین و صدیق اکبر ابوبکر رضی الله عنه ردای پیامبر را بر دوش او گذاشت و گفت که حسبک یا رسول الله، یا رسول الله کافی است، به اندازه کافی دعا کردی، به اندازه کافی پروردگارت را صدا زدی، الححت علی ربک، یا رسول الله پافشاری کردی بر پروردگارت، اصرار کردی. و الله متعال در این معرکه و در این جنگ این آیات را به ملائکه خود وحی کرد، انی معکم، آغاز آیه در سوره انفال، اذ یوحی ربک الی الملائکه، آنجایی که پروردگارت به ملائکه خود وحی کرد، انی معکم، که من با شما هستم، ای ملائکه من با شما هستم، فثبتوا الذین آمنوا، مؤمنین را در این جنگ ثابت قدم نگه دارید، کسی فرار نکند، ثابت بایستند در مقابل دشمن خود، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، و این من هستم که در قلب کفار ترس قرار می دهم، دلهوره در دل آنها می افکنم تا آنها از داخل دچار ریزش شوند. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، و ای ملائکه گردن کفار را بزنید، آنها را بکشید، یعنی در این جنگ در کنار مؤمنین شرکت بکنید و با شرکت خود در کنار مؤمنین آنها را ثابت قدم نگه دارید. و همچنین به پیامبرش وحی کرد، اذ تستغیثون ربکم، وقتی که شما مؤمنین پروردگارتان را به فریاد طلبیدید و از او درخواست کمک کردید، فاستجاب لکم، و الله متعال نیز دعای شما را و فریاد شما را اجابت کرد، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، که من هزار تا ملائکه را پشت سر هم به کمک شما فرستادم. هزار ملائکه، ملائکه‌ای که قدرت آنها چندین و چند برابر قدرت بشر است. در وصف جبرائیل علیه السلام در سوره نجم آمده که علمه شدید القوا، پیامبر صلی الله علیه وسلم معلم شکستی است جبرائیل علیه السلام. جبرائیل چه صفتی دارد؟ شدید القوا، قدرت او بسیار زیاد است و خلقت او بسیار بزرگ است. کل لشکر کفار 950 نفر، الله عز و جل هزار تا ملائکه که قدرت آنها هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ خلقت بسیار بالاتر از به کمک مسلمان ها فرستاده. و ملائکه الهی نازل شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم چرتی ایشان را در بر گرفت، یک چرت چند لحظه‌ای. سپس سر خود را بالا آوردند و گفتند که ابشر یا ابوبکر، در کنار پیامبر ابوبکر ساده بود، گفت ای ابوبکر بهت بشارت میدم، هذا جبریل، این جبریل داره نازل میشه از آسمان، علا ثنایاه النقع، که بر روی صورت خود ثنایاه، یعنی دندانهای پیشینش، کلاخود گذاشته و غبار او را در بر گرفته، غبار جنگ، در حال جنگیدن است. و در روایتی دیگر که از محمد ابن اسحاق آمده، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت ابشر یا ابا بکر اتاک نصر الله، ای ابو بکر بشارت بده که نصرت و یاری الهی آمد، هذا جبریل، دارم جبریل رو میبینم که اخذ بعنان فرسه یقوده، سوار بر اسب خود است، یعنی اینکه جبریل هم اسبی دارد، و افسار آن را به دست گرفته و اسب خود را میدواند و هجوم می آورد بر لشکر کفار و مشرکین، در صورتی که علی ثنایاه النقر، غبار صورت او را در بر گرفته. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم از عریش خود، همان سایبانی که براش درست کرده بودند، بیرون آمد، در حالی که در زره خود راه می رفت، و می دانیم که راه رفتن در زره بسیار سخت است، و می گفت که سیهزم الجمع و یولون الدبر، این آیه از سوره قمر، این آیه را می خوان که این جمع، یعنی جمع کفار، شکست خواهند خورد، و یولون الدبر، و فرار خواهند کرد. سپس دست کرد و به اندازه مشتی از سنگریزه ها و ماسه های صحرای بدر را در دست گرفت و رو به کفار قریش کرد و فرمود که شاحت الوجوه، خار و ذلیل شدن این اشخاصی که در لشکر کفر قرار دارند، و این سنگریزه ها را پرت کرد به طرف کفار قریش، و هیچ مشرکی نبود مگر اینکه از این سنگریزه ها در چشم او و در بینی او فرو رفته بود و همچنین در دهان او فرو رفته بود. و در این زمینه الله تعالی این آیه از قرآن کریم را نازل کرد که وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، ای پیامبر وقتی که تو آن سنگریزه ها را پرت کردی، این تو نبودی که آنها را پرت کردی، بلکه الله متعال بود که پرت کرد. منظور چیست؟ پیامبر که پرت کرده آنها را، یعنی پرت کردن از تو بود، ولی رساندن این سنگریزه ها و وارد کردن این سنگریزه ها در چشم و در دهان و در بینی کفار تا اینکه آزار ببینن و اذیت بشن، کار الله متعال بود، نه کار تو بود. تو نمی توانستی این کار را انجام بدی. و قبل از آنم فرمود و ما قتلتم ولکن الله، آغاز آیه آغاز آیه یادم نمیاد، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. به هر حال این اتفاق افتاد و تمام کفار قریش با این کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد دچار آزار شدند و عذاب دیدند. و اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور اخیر و پایانی هجوم مقابل رو بر علیه مشرکین صادر کرد، فرمود که شدو، یعنی حمله سنگین را آغاز کنید، و آنها را برای جنگیدن تحریک کرد و فرمود که والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، یعنی قسم به الله متعال، لا یقاتلهم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخله الله الجنه، هیچ شخصی، هیچ مردی از مردانی که همراه من است امروز با کفار قریش نمی جنگد و نمی میرد، آن هم در حالی که صابر است، محتسب است، یعنی امید اجرش را از الله تعالی دارد، مخلصانه داره می جنگه، مقبلن رو به کفار غیر مدبر، نه اینکه پشت به آنها کرده باشه، مگر اینکه الله متعال چنین انسانی و چنین شهیدی را وارد بهشت می کند و می فرمود در حالی که آنها را تشویق می کرد به جنگیدن، قومو الى جنت ارضها السماوات والارض، بلند بشید ای لشکر اسلام، بلند شید به سوی بهشتی که عرض آن آسمان ها و زمین است، چه برسد به طول آن، بجنگید و اگر هم کشته شدید وعده شما بهشت برین است. و اینجا بود که شخصی به نام العمیر بن الحمام، این شخص، این صحابی بزرگوار، وقتی که این گفته پیامبر را شنید گفت بخن بخ، همان به به خودمون به زبان فارسی، به به. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یحملک علی قولک بخن بخ، ای عمیر چه چیزی باعث شده که بگی به به، چه شده؟ قال لا والله یا رسول الله، گفت که والله یا رسول الله چیزی نیست الا رجاء نکون من اهلها، مگر اینکه امید دارم که من از اهل این بهشتی باشم که عرض آن آسمان ها و زمین است. پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت که تو از اهل این جماعت هستی، تو از اهل این بهشت هستی، انک من اهلها. اینجا بود که عمر ابن حمام چند دانه خرما را از جعبه خود بیرون آورد تا بخورد و شروع کرد به خوردن این خرماها. سپس با خود گفت که لئن انا حییت حتی آکل تمراتی هذه انها لحیات طویله، اگر قرار باشه که من زنده بمانم تا این چند دانه خرما را بخورم، چند دقیقه وقت میگیره چه خوردن چند عدد خرما؟ وقتی نمیگیره، چند دقیقه، یک دقیقه، دو دقیقه. اگر بخوام تا آن لحظه زنده باشم و برای رفتن به بهشت دو دقیقه تأخیر بکنم، این یک زندگی طولانی است. دو دقیقه خیلی طولانیه. خرماهای خود را پرت کرد و شروع کرد به جنگیدن و چیزی نگذشت که کشته شد. و همچنین عوف بن الحارث، یکی از کسانی که در آغاز مبارزه طلبی با کفار قریش، این انصاری بزرگوار، بیرون آمده بود تا با آن سه نفر مبارزه بکند، گفت یا رسول الله، گفت ای رسول الله، ما یضحک الرب من عبده، چه چیزی باعث می شود که پروردگار از بنده اش بخندد؟ خنده ای که شاید نشانه رضایت الله متعال از بنده باشد، یا اینکه تعجب از بنده اش که چه کار می کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود غمسه یده فی العدو حاصرا، این که بنده دست خود را در داخل لشکر کفر بکند در حالی که سر او برهنه است، یعنی لباسی، یعنی این که زرهی بر تن ندارد. اینجا بود که عوف بن الحارث زره خود را از تن در آورد، آن را پرت کرد، سپس شمشیر خود را گرفت و وارد لشکر کفار شد و جنگید تا اینکه کشته شد. این دومین کشته از مسلمان ها. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور هجوم را داد، تندی و شدت هجوم دشمن از بین رفته بود، چون گفتیم اول کفار قریش هجوم را آغاز کردند و با شدت هم آغاز کردند و مسلمان ها در موضع دفاع ایستادند تا اینکه کفار قریش خسته شدند. وقتی که به آنها خستگی دست داد و شدت آنها کاهش یافته بود، پیامبر دستور ضد حمله را داده بود و این در حقیقت یک نقشه بسیار حکیمانه ای بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را اتخاذ کرده بود، چون وقتی که قدرت جنگی کفار از بین رفته بود و چندین کشته هم داده بودند و آثار آن سنگریزه هایی که پیامبر پر کرده بود هنوز در چشم و بینی و دهان آنها بود و آنها را اذیت می کرد، اینجا بود که دیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم زره خود را می پوشد و مسلمان ها هم این را دیدن و با قاطعیت و با صراحت می گفت که سیهزم الجمع و یولون الدبر، این جمع شکست خواهند خورد و فرار خواهند کرد، و کفار میدونستن که آن حرفی که پیامبر صلی الله علیه وسلم میزند به حقیقت میپیوندد و مسلمان ها همچنین ایمان و باوری داشتند، اینجا بود که مسلمان ها بلند شدند و با تمام قدرت و نیروی خود جنگیدند و از طرف دیگر نیز ملائکه الهی بیاری آنها آمده بودند. و در روایتی آمده که در آن روز و در آن معرکه می دیدی که سر یکی از کفار قریش از تن جدا می شد و در هوا پرت می شد، ولی هیچ کس نمی دانست که این ضربه را چه کسی وارد کرده، چون ملائکه را نمی دیدن و ملائکه در کنار مؤمنین می جنگیدن. و همچنین دست انسان کافری قطع می شد و می افتاد یک گوشه و پرت می شد، ولی بازم کسی نمی دید و نمی دانست که این ضربه از کجا داره وارد می شه. صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس می گوید که در همین وضعیت شخصی از مسلمان ها دنبال یکی از مشرکین می دوید تا او را بگیرد و بکشد. ضربه ای شنید، آن هم ضربه تازیانه بالای سرش، و همچنین صدای شخصی که بر اسب سوار است و می گفت که اقدم حیزوم، ای حیزوم پیش برو، جلو برو. و این شخص مسلمان نگاهی کرد به آن مشرکی و آن کافری که به دنبال او بود تا او را بکشد، دید که این انسان کشته شد بدون اینکه این شخص ضربه وارد بکند. این انصاری آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و ماجرا را برای او تعریف کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که راست میگی، این کسی که بیاری تو آمده و در کنار تو می جنگیده و آن کافر را کشت از مدد آسمان سوم بود، و این دلالت بر این میده که از تمام آسمان ها گروهی از ملائکه فرستاده شدند تا در کنار مؤمنین در جنگ بدر بجنگند. شخصی به نام ابو داوود مازنی روایت می کند که یکی از یاران پیامبر بود که من به دنبال شخصی از مشرکین بودم تا ضربه‌ای به او بزنم، همینطور که می دویدم و دنبالش بودم دیدم سرش از تنش جدا شد قبل از این که من به او برسم، و فهمیدم که کسی دیگری این را کشته، من او را نکشتم. و شخص دیگری باز آمد، یکی از انصار آمد طرف عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر که آن زمان در لشکر کفار بود، او را اسیر کرد، دستگیر کرد و دست بسته آورد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. عباس گفت که پیامبر گفت که این شخص مرا اسیر نکرده، ان هذا والله ما اثرني، به الله قسم که این انسانی که مرا داره میاره پیش تو مرا اسیر نکرد، انسان دیگری، مرد دیگری مرا اسیر کرد، مردی بسیار با چهره بسیار زیبا بر اسبی بسیار بزرگ سوار بود و من الان اون رو در بین قوم و بین جماعت نمیبینم. شخص انصاری گفت که انا اثرته یا رسول الله، داره دروغ میگه، من اونو اسیر کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اسکت فقد ایدک الله بملک کریم. انصاری گفت ساکت باش، چون الله متعال در اسیر کردن عباس تو را با یکی از ملائکه کرام خود یاری داده. و اما ابلیس در این معرکه حضور داشت به عنوان مشاور در شکل سراقه ابن مالک ابن جعشم مدلجی آمده بود و از اول جنگ هم حضور داشت، و از اول هم وقتی که کفار قریش میخواستن از مکه خارج بشن، وقتی که از بنی بکر ترسیدن که مبادا با خالی شدن مکه از رزمندگان و از مقاتلین سوء استفاده بکنن و به مکه حمله بکنن چون دشمنان قریش بودن، آنجا ابلیس به آنها وعده داده بود که بنی بکر با من مانع میشم که شما به مکه حمله بکنن، برید از مکه خارج بشید و حرکت بکنید به سمت لشکر اسلام، و به آنها وعده داده بود که من شما را تنها نمیذارم، و وعده داده بود که تمام قبائلی که شما از آنها ترس دارید که شما به شما هجوم بکنن من ضمانت میکنم. وقتی که ابلیس دید که ملائکه با مشرکین چیکار میکنن، فرار کرد، پا به فرار گذاشت و حارث ابن هشام در حالی که فکر میکرد این شخص سراق ابن مالک است، او را گرفت، یقش را گرفت، گفت کجا داری میری؟ و یک ضربه زد توی سینهش، یک مشت توی سینه ابلیس کوبید و او را به زمین انداخت و ابلیس هم بلند شد و ضربه دیگر زد به سینه حارث و او را زمین انداخت و بلند بکن. سپس فرار کرد، از اون معرکه خارج شد و مشرکون بهش گفتن که الى عین یا سراقه، سراقه کجا داری میری؟ مگه به ما وعده داده نبودی که تو ضامن ما هستی؟ انک جار لنا لا تفارقنا، ما را رها نمی کنی به حال خود، پشتیبان ما هستی، لوجستیک ما با توست، کجا رفتی پس؟ ای مرد نازنین چی شد پس؟ فرار را بر قرار ترجیح دادی؟ آنچنان که در سوره انفال آمده، گفت که اینی ارا ما لا ترون، گفت من دارم چیزایی میبینم که شما نمیبینید. ابلیس ملائکه رو میدید، شما ملائکه رو نمیبینید، من دارم چیزهایی در معرکه میبینم که شما قدرت دیدن آن را ندارید. اینی اخاف الله، من دارم از الله متعال و عذابش میترسم، فرار. والله شدید العقاب، و عقاب الله متعال بسیار شدید است. سپس فرار کرد، به طرف دریا رفت تا اینکه خود را در دریای سرخ انداخت و گم شد. و اینجا بود که دیگه کم کم بعد از درگیری چند ساعته نشانه های شکست و استراب در صفوف مشرکین واضح شد و آشکار شد و کم کم در مقابل ضربه ها و حمله های مسلمین صف های آنها شکسته می شد و ریزش می کرد و معرکه بدر کم کم به نهایت خود نزدیک می شد. لشکر مشرکین و جمع آنها کم کم شروع کردند به فرار کردن، آنهایی که باقی مانده بودند، و مسلمان ها سوار بر شترهای خود آنها را دستگیر می کردن و هر کسی هم که می توانستن می کشتن. و اما ابو جهل، آن طاغیه بزرگ قریش که سبب اصلی این جنگ بود، وقتی که آثار و نشانه های شکست و ریزش در صفوف مشرکین را دید، سعی کرد که ثابت قدم بماند و باعث دلگرمی کفار شود تا فرار نکنند. شروع کرد به تشویق لشکرش و به آنها می گفت که لا یهزمنکم خذلان و سراق ایاکم، نامردی سراقه که شما را به حال خود رها کرد و به وعده های خود عمل نکرد در شما تأثیر نگذارد، شما را شکست ندهد، چون که سراقه با محمد توانی کرده بودند و ما را فریب داد. و همچنین کشته شدن عتبه و شیبه و ولید شما را ناامید نکند، چون آنها عجله کردند در این مبارزه. قسم خورد به لات و عزا، گفت که بر نمی گردیم مگر اینکه به لشکر محمد نزدیک بشیم و هر کسی از آنها که ببینیم بکشیم. هنوز این انسان داره مقاومت میکنه، ولی وقتی که به لشکر مسلمان ها میخواهید نزدیک بشید، هر چه می توانید بکشید و هر چه می توانید بگیرید، تا اینکه آن کسانی که دستگیر می کنید سزای کار بد خود را ببینند، بعدن آنها را به سزای کارشان برسانید. ولی حقیقتا این تشویق های ابو جهل فایده ای نداشت، چون قتل و کشتار در کفار خیلی زیاد شده بود و چیزی نمان که خود ابو جهل نیست زخمی شد و ضربه های بر پیکر او وارد شد و بر زمین انداخته شد. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه در مورد کشته شدن ابو جهل میگوید که در صف مسلمان ها در بدر ایستاده بودم، نگاهی کردم به دست راستم و به دست چپم، دیدم که دو جوان کم سن و سال در چپ و راست من در صف ایستاده اند و انگار که مثلا آنها را شایسته و لایق نمی دیدم که بجنگند. دو جوان کم سن و سال، کوچک، لاغر. یکی از این دو نفر به من گفت که آن هم به صورت سری بدون که رفیق دست چپیش بشنوه، گفت یا عم، ای عموی من، ارنی ابا جهل، ابو جهل رو نشون من بده، کدومی که از اینا ابو جهل هستن. فقلت یا ابن اخی، بهش گفتم که ای برادر زاده من، فما تصنع بهی، چه کار با ابو جهل داری؟ بچه بیشتر نیستی، نوجوانی بیشتر نیستی، ابو جهل با اون مکانت و منزلت شکار باش داری؟ گفت که اخبرت انه یصب رسول الله، شنیدم که به رسول الله دشنام میدهد، بد و بیرا میگوید. والذی نفسی بیده، قسم به آن کسی که جان من در دست اوست، لئن رأیته، اگر ابو جهل را ببینم، لا یفارق سوادی سواده حتی یموت الاجل منه، سیاهی من و سیاهی او، یعنی بدن من و بدن او، یا سیاهی چشم من و سیاهی چشم او، از همدیگر جدا نمی شود مگر اینکه آن کسی که اجل از زودتر فرارسیده باشد کشته شود، یا من یا او، ولش نمی کنم. فتعجبت لذالک، عبدالرحمن ابن عوف می فرماید که تعجب کردم انسانی با این کم سن و سالی چنین حرفی می زنی، می خواد ابو جهل رو بکشه، بزرگترین مهره قریش. سپس بغل دستیم اون یکی اشاره به من کرد و مانند همین جمله را به من گفت، گفت کجاست ابو جهل، نشونم بده. مثل اینکه این دوتا با هم عهد کرده بودن که من ابو جهل را میکشم. چیزی نگذشت که چشمم به ابو جهل در رشنر افتاد، او را دیدم و دیدم که در بین مردم داره میچرخه. به این دوتا گفتم که میبینید، نگاه بکنید آنجا، این همان کسی که شما به دنبالش هستید، این ابو جهل. به محض این که این جمله را گفتم، هر دوتاشون شمشیر کشیدن، دویدن به سوی ابو جهل و ضربات پی در پی بر ابو جهل وارد کردن تا اینکه او را بر زمین انداختن. سپس بدو بدو آمدن نزد پیامبر و هر دوی آنها می گفتن که یا رسول الله، من ابو جهل را کشتم. افتخاریست که دیگه کسب میشه برای انسان و این کار به صورت مشترک صورت گرفت. پیامبر گفت ایوکما قتل، کدوم یکی از شما او را کشتی؟ هر دوتا می گفتن انا قتلته، من اونو کشتم. پیامبر گفت آیا شمشیرتان را از خون ابو جهل پاک کردید؟ گفتن نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به دو تا شمشیر نگاه کرد، ببینم بر روی کدام شمشیر خون ابو جهل است. نگاه کردید هر دو تا شمشیر به خون ابو جهل آغشته شد. فرمود که هر دو تاتون ابو جهل رو کشتید، یعنی به صورت مشترک. ولی با این وجود آن چیزهایی که از ابو جهل باقی مانده بود، از شمشیر و از سلاح و از سپر و از زره و همه اینها را داد به معاذ ابن عمرو بن الجموح. و این دو نفر، یکیش معاذ ابن عمرو بن الجموح بود و دیگریش هم معوذ ابن عفراء، چون ضربه نهایی را معاذ ابن عمرو وارد کرده بود. که البته باز این ماجرا ادامه دیگری هم دارد، رمقی در ابو جهل باقی مانده بود که عبدالله بن مسعود آن انسان بسیار لاغرندام که صحابه از پای باریک و لاغر عبدالله بن مسعود تعجب می کردن، از بس لاغر بود. اومد دید که ابو جهل بر روی زمین افتاده در اثر ضربه های اون دو نفر، ولی هنوز رمقی در جان او هست، میتونه حرف بزنه. رفت رو سینش نشست، رو سینه ابو جهل نشست، ابو جهل نمیتونه سکون بخوره. که این ماجرا را انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.